بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين والعين على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث قبله مرحوم صاحب قربه، این بحث اوقات صلات ما که بحث بسیار بسیار مفصلی بود دیگه تموم شد. بحث اوقات خیلی شمولن داشت، احکام اوقات داشت، خیلی بحث مفصل دیگه از اون بحث کنیم. بله حالا بعد عرض میکنم جواب چیو؟ اجمالا نشت کردم دیگه، اجمالا نشت کردم و تمومش کردم، چرا ختمش کردم دیگه. اجمالا گفتیم که تام توضیحش گفتن قاعده تجاوز چرا جاری میشه، هم گفتیم چرا دیگه بچه جریان تجاوز عرض کردیم دیگه. بحث قبله تموم شد اوقات ما. بحث قبله و هی المکان الذی وقع فیه البید شرفه الله تعالی من تخوم الارض الى عنان السماء للناس کافه، برای همه مردم القریب و البعید، چه نزدیک باشن چه بعید باشن، قبله براشون اون مکانه. لا خصوص البنیه، این بنیه که میگن منظور خصوصی کعبه است، یعنی بنای کعبه قبله نیست، اون مکان قبله است. ببینید خیلی فرضه، یعنی منظورشون اینه اگر مثلا خدا این کرده میمدن کعبه رو تخریب میکردن میشه بگه آقا بنا دیگه از بین رفت، تخریبشون دیگه قبله نداره. نه، اون مکانه. این که صاحب قربه دارم فهمن مکانی که وقع فیه البیت لا خصوص البنیه، خصوص اون بنا نیست، یعنی اگر اون بنا خراب بشه باز به طرف این خلاص مکان بعد شما نماز رو بخونید. بله ولا یدخل فیه شیء من هجر اسماعیل، هجر اسماعیل داخلش نیست. و این وجب ادخاله فی طواف، اگر چه واجبه که در طواف هجر اسماعیل رو داخل بکنیم، تو طوافمون هجر اسماعیل داخل میکنیم، از بیرون هجر میریم، ولیکن خود هجر داخل نیست. این یه تعبیر. بعد بفهمن و یجب استقبال و عینها للمسجد او الحرم ولو للبعید، واجب استقبال خود کعبه بشه نه مسجد. اگر بگیم استقبال مسجد واجبه، یه کسی که تو خود مسجد الحرام بوده باشه میتونه پشت به کعبه بگیم و نماز بخونه. اگر ملاک است که اون که کسی که داخل کعبه شد چطوری نماز بخونه؟ بعد از دیدش خواست. اگر شما میگید استقبال مسجد یا استقبال حرم، کسی که رفت تو حرم میگه به هر وقت بخونه نماز جایزه. نه، ولو حتی برای شخصی که بعید هم بوده باشه. ببینید اون که از روایات استفاده میشه اینه که قبله خود مکان کعبه است نه مسجد، ولو این که از برای شخص بعید فرق نداره، چه بخواد استقبال به مسجد داشته باشه چه استقبال به حرم داشته باشه چه استقبال به کعبه، یه جوره. شما الان وقتی اگر مثلا یه وجهی بود مثلا میتونستید کعبه رو از دور مشاهده بکنید، از دور خود حرم رو مثل یه نقطه میدیدید، حالا تو وسط این نقطه مثلا میگن، حالا چه بگید استقبال این نقطه چه استقبال مسجد چه استقبال کعبه، عرفاً برای شخص دور یکیه، اما دلیل اونه که میگه کعبه قبله است. حالا برای بعید هم باز همونه قبله، ولی فرقی هم نمی کنه، اما عنوانی که قبله است همون عنوانه مکان کعبه است، اونم مکان کعبه نه خصوص بناء کعبه، بناء کعبه رو نمیفهمن. این نسبت به اینجا. خب حالا فعلا یه بحثی پیش میاد و اون اینه که صاحب قربه فرمودن مکانی که وقع فیه البیت شرفه الله تعالی من تخوم الارض الى عنان السماء، این تعبیر آوردن از تخوم عرض به عنان سما، از درون زمین تا بری به آسمان. خب این تعبیر رو آی خویی قبول ندارن، بعضی بزرگان قبول ندارن. اینجا نظریه هاییه، یک نظریه اینه که قبله اون فضاء بناء کعبه یا مکان بناء کعبه است و بعد تعبیر میکنن و اون چه که یعلوه به مقدار یلحق بهی عرفن، اونی که بالاترشه به یک مقداری که عرفن بهش متصله و عرفن جزو حساب میشه، اینو میگن به اصطلاح قبله. نمین دخوم الارض الى عنان السماء، اما مشهور میگن چرا من دخوم الارض الى عنان السماء. خب چرا میگن من دخوم الارض الى عنان السماء؟ به خاطر این که وقتی که شما اون فاصله خیلی دور هستی، میخوای نماز بخونی مثلا رو کوه ابو قبیسی، روی جای مرتفعی، روی جای منخفضی، آخر وقتی میخوای نماز بخونی مستقیم روبروتون کعبه در نمیاد. مثلا حتی مثلا میگن با کرویت زمین وقتی کعبه اینجا، شما اینجای نماز داری این ور میخونی، اما این وری که داری میخونی اگه از کعبه یه خطی بگیرن به طرف سما، شما این ور زمینم که هستی وقتی نماز میخونی میدونی خوری به اون خطا که باید بر توجه بحث کرویت عرض اگر نماز رو بخونید به این ور میخونید وایسادید دیگه، اما بعد میاد آخر چیه به اون انتخوم عرض الهی نان سما متصل میشه. فرمان ببینید پس از این روایات از این مسئله کرویت عرض اتفاقا اونا میگن و از مسئله این که راویا میمدن از عزت میپرسیدن آقا گفتن ما رو کوه ابو قبیس داریم نماز میخوریم، اینجوری که نماز اینجا بخونیم که کوه ابو قبیس رفتن واسدن کنار کعبه، کعبه اون پایین این داریم اینجوری نماز میخوریم، و اگه بگی طرف قبله نماز بخون روش الان طرف کعبه نیست، کعبه اون پایین رو کوه ابو قبیس که واسه سر کعبه اون پایین داریم اینجوری نماز میخوریم، بالا طرفی که قبلشه بالا سر کعبه است، الا اینکه مثلا شما یه دین آقا میتونست اینجوری نماز بخونی نمیتونی که بخوره زمین، این داره صاف نماز میخونه به زمین، کسی که نماز نمیخونه که نمازش بیاد پایین طرف قبله، این صاف داره نماز میخونه، صاف که داره نماز میخونه میگن روایات هم داره که عبیم انتخوم الارض الان نانستم و نظم روایه فهمان اشکال نداره، یعنی خلصه نماز رو بخشه به طرف اون مکان، به طرف اون مکانی که درست بالای کرد نظام مشهور این حرف رو زدن، هم بر اساس کرویت بوده بعضیشون، هم بر اساس این روایات بوده، این مروی بوده این مسئله. آقای خویی به این مسئله ایراد دارن، میفرمان که این روایاتی که شما به عنوان این مسئله ولی ذکر کردید روایات محل اشکاله، حالا ما اجمالا بعضی از این روایات رو بخونیم، یکیش صحیح خالد بن ابی اسماعیل که دو تا سند داره، یه سند مرحوم کلینی و یک سند شیخ طوسی، سند شیخ طوسی از حسین ابن سعیده، سند مرحوم کلینی یه واسطه میخوره ان جماعت، ان جماعت مرحوم کلینی معتبره، مثلا ان که ادعای مرحوم کلینی معتبر بودن میگن ان جماعت، این جماعتشون معتبره، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن ایساس علی القاعده، ان حسین ابن سعید اهوازی که از اجلاس، از فضاله که فضالت ابن ایوب، از حسین ابن عثمان که اونم از اجلاس، از ابن مسکا، توی روایت بعد ابن مسکان داره ان خالد ابن ابی اسماعیل که اونم ثقه است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجل، این بخشین ان رجل یسلی علا ابی قبیس مستقبل القبله، از فهمدن لا برسن اشکالی نداره، ببینید این مستقبل القبله است، روی ابو قبیس مسلمه، وقتی نماز میخونه اگر مستقیم بری جلو بالا کعبه در میاد، مثلا یعنی چند مترها بالاتر کعبه، مثلا 30-40 متر بالاتر کعبه، 20 متر بالاتر کعبه، از این فهم اشکالی نداره. یکی به این روایت استدلال کردن، آقای خویی به این استدلال ایراد میگیرن، میفرماین که چون خودشون قول دیگه دارن غیر قول مشهور، نمیگن من تو خوم لرز دار نام سما، میفرماین این با توجه به قول ما هم قابل توجیه، لازم نیستش من تو خوم لرز دار نام سما قبله بوده باشه، میفرماین که اینجا خلاصه اشعاری برای این نداره تو خوم الارض لا انان سما تو خصوص روایت نداریم، شاید توجیه دیگه‌ای بپذیره و راه منحصر به اون نیستش، اگر حتی اونو بیای بگیم که قبله اون فضا و مکانیه که خود بیت توش واقع شده و ما یعلوه بالمقدار الذی یتبعه عرفن، ابو قبیس هم نزدیک بوده، بنابراین قولم جور در میاد، پس منحصر به اون قول نیست که من تو خوم الارض لا انان سما، مسئله ابو قبیس کنار کعبه است دیگه، منحصر بر اون نیست، پس این دلالت بر مطلوب نداره ولی سندن درسته، اما این روایت رو نمیشه بهش استناد کنیم. روایت دوم، روایت عبدالله ابن سنان محمد ابن الحسن به اسنادهی عن تاتری، که این تاتری ها علی ابن حسن تاتری که بحثش مفصل عرض میکنم، عن محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه هم عرض میکنم خدمتون، ان عبدالله ابن سنان، خب محمد ابن ابی حمزه اونو میگیم ثقه است، عبدالله ابن سنان همینجور، ولی کن مشکل سر چی، حالا روایتو بخونم، ان ابی عبدالله اصلا قال سأله رجل قال صلیت فوق ابی قبیس العصر فهل یجزی ذلک بل کعبه تحتی، من فوق ابی قبیس نماز عصرمو خوندم، آیا این نماز عصر من مجزی هست در حالی که کعبه پایین تر من بود؟ حضرت فرمود نه، انها قبلتون من موضعها الی السماء. آیه خویی به دلالتش اشکالی ندارم. فهمان سند خراب. چرا سند خرابه؟ علت این که سند خرابه اینه که توی این روایت شیخ طوسی اسناد به تاتری داده. اسناد شیخ طوسی به تاتری اینه، آوردیم تو اینجا، ان علی ابن الحسن و ما ذکرت هو ان علی ابن الحسن تاتری فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر قلشی، اونم نقل کردن ابی الملک احمد ابن عمرو ابن کیسبه، اونم نقل کرد از تاتری. خود تاتری از اجلای نجاشی توصیفش کرده، ولی که علی ابن محمد ابن زبیر قریشی موثق نیست. بله مثل صاحب هدار تعبیر موثق در موردش به کار برده که ایشون فهمن قبول نداریم کما اینکه اون ابن کیسبه یا خلاصه کیسبه، اون کیسبه ظاهرن بیستره، اونم همینجور، اونم ظاهرن مجهوله. خب حالا بعد اینو بحث کردم به علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، اگر این وساقت نداشته باشه روایت با مشکل برمیخوره به نظر این بزرگوارا. میره داماد ایشون رو توصیق دونسته به خاطر یک تعبیری که مرحوم نجاشی آورده. تعبیر نجاشی این بوده درباره احمد ابن عبدالواحد همون ابن عبدون، گفته کان لقی ابوالحسن علی ابن محمد القرشی المعروف به ابن زبیر و کان علوان فی الوقت. این کان علوان فی الوقت گفتن آقا یعنی این محمد علی ابن محمد ابن زبیر قرشی علو داشته. میره داماد دو تا وجه بوده، یکی این که عرضم به حضورتون که این شخص از مشایخ اجازه است، مشایخ اجازه احمد ابن عبدونه و مشایخ اجازه رو بعضیا میگن موثقه. این یکی این که این تعبیری که کان علوان فی الوقت، میگن این علو بودن در اون زمان معنیش اینه که از بزرگان بوده. این یه تعبیری هم از بساقت، بساقت هم شامل میشه، بالاتر از بساقت هم شامل میشه، به تعبیر ایشون یعنی در غایت فضل و علم و بساقت و جلالت بوده در اون وقتش. این تعبیری که آوردن، پس دو تا وجه برای توصیف ایشون آوردن، یکی این که کان علوان فی الوقت، این یه تعبیر برای بساقتش، یکی هم که از مشایخ اجازه است. بحث مشایخ اجازه رو خیلی سخته ما قبول کنیم، حتی ما خودمون هم قبول به این راحتی نمی‌کنیم. مشایخ اجازه رو ما نمی‌دونیم. اما این کان علوان فی الوقت خلاصه این محل کلام بوده. آیا خودی دو تا اشکال دارن؟ یه اشکال اول اینه که این کان علوان فی الوقت هم وزنی که میگن ثقه است، شخص معروفی بوده، شخص بزرگی بوده. میگیم خواست بفهمن که این که میره داماد فرمودن حتما در فضل و ثقات و اینا علو داشته، این نمیشه ازش استفاده کرد. حالا این باز نمیخوام توی این اشکالهای خوی مناقشه بکنیم، حق میر داماد هم وجه داره. وقتی که میان تو باب رجال به یک شخصی میگن این شخص علو بوده، این منظور از علو چیه؟ مربوط به همون بحثیه که ما تو رجال بهش داریم اعتماد میکنیم. یعنی بعید نیست حق میر داماد هم تقویت کرد که لحل ناظر به همین مسئله وساقت و عظمت علمیش بوده و وساقتش شخص بزرگ مرتبه‌ای بوده. یعنی کلمه میشه که بگیم جلیل القدر بوده، وقتی میگیم جلیل القدر بوده آقا یعنی به سر و ساقت توش هست. این اشکال خیلی نمیشه روش چیز کرد، تأکید کرد، اما خب آقای خودش اشکال کردن. اما مسئله اینه که اصلا نسخه ظاهراً علوان نبوده، غلوان. آیه نجاشی تو جای دیگه هم هست عبارت رو آوردن که آقای خودی میفرمان، حالا شاید تو اینجا دیگه چاپ نشده، من دیگه همجوری اجمالا عرض کنم براتون. درباره بعضی از سائر روایات هم تعبیر میکنه فلانی از فلانی روایت نقل میکرد و کان غلوان فی الوقت. غلوان غ غلوان تو لغت یعنی اول جوانی، غلوان و شباب تو لسان عرب نگاه کنید، هم غلوا و شباب داره، هم غلوان و شباب یعنی اول شباب یعنی جوون بوده. میگه این از اون نقل میکرد در موقعی که اول شباب بود، یعنی تو مثلا حالا اینا میخوان بگن این بچه بود، یعنی روایتش اعتبار نداشت، اینجوری میخوان تعبیر میکنن. حالا این که حالا روایتش اعتبار هم داشت، حالا تو اینش نیستیم، غلوان در اول شباب نقل میکرد، فهمان این دلیل بر وساقت نیست. این یه فلانی وقت بعدم تازه صفتی کی میشه؟ احمد ابن عبدون که نقل میکرده از علی، از علی ابن محمد ابن زبیر قرشی تو اول شباب نقل میکرده. این دیگه به جای اینکه کان علوبن خیلی وقت بخوره به علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، میخوره به اون احمد ابن عبدون که از ایشون نقل میکرده. داری میگیم نقل میکرده از این خلاصه ابن علی ابن محمد ابن زبیر قرشی در موقعی که اول شبابش بوده، در اون زمان اول جوانیش ازشون نقل کردن. علوبن فل وقتی که بخواد بخوره به خود علی ابن محمد ابن زبیر قرشی نداریم، علوبن نیست. خلاصه لااقل احتمال این مسئله که بیاد به هم میخوره. نسخه احتمالی که شد چیه؟ استدلال نمیشه. پس وثاقت ایشون رو نمیشه ثابت کرد. پس وثاقت علی ابن محمد ابن زبیر قرشی ثابت نشد. فقط من یه نکته بهتون عرض بکنم، ما معذالک میگیم روایت معتبره. چرا؟ اینو یادتون باشه، قبلا هم یه بار عرض کردم، شیخ طوسی تو عده ادعای دو جلدی شد اون اولی صفحه 120 خورده، شیخ طوسی تعبیرش اینه، اینو خیلی دقت کنید، میگن اصابه شیعه، جماعت شیعه عمل میکردن به ما نقله و تاتریون، تاتری مال تاریخ تاتریون بوده، یعنی بزرگشون هم بوده. شیخ طوسی فهمن بزرگان ما همه بنا بر این داشتن، به روایت تاتریون عمل میکردن. این تعبیر رو تو ادعا آوردن. ببینید عمل مشهور به روایت اگر ضعف سند هم داشته باشه، جابر ضعف سند هست، ما اینو که قائلیم دیگه، جابریت ضعف سند که قائلیم به خلاف آقای خویی، عمل مشهور جابر ضعف سند هست. پس علی مبنا خویی ولو روایت تمام نیست، اما اونایی که مبناشون اینه که میفرمایند که عمل مشهور جابر ضعف سنده، کلن روایات تاتریون به نقلی که خود شیخ طوسی که تو کتاب عده نوشتن مورد عمل مشهور واقع شده بوده، لذا ضعف سندش جبران میشه. اونایی که قائل به این مبنا، که ما هم گفتیم این مبنا درسته، تو بحث حجت خبر واحد گفتیم عمل مشهور جابر ضعف سند هست، اون مبنا که تو حجت خبر واحد گفتیم که هم حجت خبر سکه درست میشه هم حجت خبر مستق، اصلا کلا روایات تاتریون روی این مبنا ضعف سند هم که داشته باشن جابر ضعف سندش میشه.
خب این مسئله ضعف سند تاتریون به بعد رو شد؟
نه، اصلا کلا روایات تاتریون، یعنی به خود تاتری، یعنی اینجا اسناد به خود تاتریه دیگه،
رو به شما مشکل داره به خود تاتری، اگه مشکل اونو رفت میکرد ولی سنده تاتری.
ببینید قبل از تاتریون که اینجوری نبودن که، خود شیخ طوسی که سند به تاتریون داره خودش داره نقل میکنه، قبل تاتریون که ازش نمیخوان نقل کنن که. اونایی که بعد تاتریون بودن معلوم میشه که روایت تاتریون به سندی خوب رسیده بوده به دستشون، معلوم میشه از اونجا که روایت تاتریون یه سند قوی، یه چیزی دستشون رسیده بودی که عمل میکردن. پس بنابراین اسناد شیخ هم به تاتریون چیه، ولی تو اینجا ضعف داره از سر ظاهر، اما دیگه ما اینو باید ملاحظه نکنیم، معلوم میشه که به نحو دقیق و خوب به دست اینا رسیده بوده که عمل میکردن به روایت تاتریون، از اینجا این استفاده میشه. شاید مضبوط بوده زمان شیخ طوسی، اما الان در نزد ما به عنوان یک کتاب مضبوطی نیست، اما الان نیست. اجمالا نقل میکنه به ما رواق تاتریون، نه منحصر در یه شخص هم نبوده. پس علاز ظاهر این جبران ضعف سند رو میشه کرد، لذا بعضا فهمدن اسنادهای شیخ به تاتریون همه تمامه. این اجمالا تا اینجا روایت هم دلالتش هم تمام شد، سندش هم به مبنای شیخ طوسی و مبنای بعضی بزرگان تمام. این از این روایت اول. یه روایت استقبال هم هست که انشاءالله فردا